الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. که اجازه در عدد فضولی کاشفه یا ناقل اون چه که تا حالا ذکر کردیم مربوط به مقام تصور بود، و اما در مقام اثبات که یعنی به اون ادله شرعی دلالت میکنه بر اینی که اجازه کاشفه یا اجازه ناقله. اکثر آقایون، این اکثر که میگم یعنی دیگه تقریبا 99% ها، اکثر آقایون گفتند که روایات دلالت میکند برای اینکه اجازه کاشفه. و چون مرحوم شیخ معتقد بود که کشف تصورن اشکال داره، از طرفی هم روایات کشف را میگوید، جمعش به اینه که قائل بشیم به کشف حکمی، یعنی حقیقتا اجازه ناقل است ولی احکام کشف را داره. یعنی که تا قبل از اجازه، تا قبل از اجازه مبیع در ملک مالک بوده، از هنگام اجازه مبیع منتقل میشه به مشتری و احکام مالکیت بین عقد و اجازه هم مال مشتری است. این چیزیه که مرحوم شیخ استفاده کرده. تناقض که نیست، به هر حال میگیم که تا موقعی که مالک اجازه نکرده خود مالک مالک بوده، مشتری مالک نشده. از حالا که مالک اجازه کرد مبیع منتقل میشه به مشتری، احکام ملک قبلی رو هم داره، نه اینکه مالک رو. مالک خود چرا دیگه؟ یعنی اون کسی که میگه کشف حقیقی، این مشکل رو باید بتونه جواب بده، تناقض رو. که من دیروز دو تا راه حل ذکر کردم که میخواستم بگویم کشف حقیقی قابل تصور هست، اینجور نیست که محال باشه، یا تناقض وجود نداره. خب اما حالا این روایاتی که استدلال کردن به این روایات برای کشف حکم، اولین روایت اینه، حدیث 1:10 از ابواب بدیعه، جلد 19 وسائل صفحه 89. محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب سند شیخ طوسی به ابن محبوب صحیح است. ابن محبوب عن الحسن ابن اماره، حسن ابن اماره توی رجال توثیق نداره. البته میشه مثلا به یه طریقی اثبات وثاقتشون کرد، اما به هر حال به خصوص توثیق نداره. عن الحسن ابن اماره عن ابیه عن مسمع ابی سیار، مسمع ابی سیار این مسمع ابن عبدالملک، عن مسمع ابی سیار به یه نکته ادبی ارز میکنم. این شد صاحب وسائل با اینکه خودش عربه ها گفته مسمع ابی سیار. ابی سیار را کنیه یه مسمع گرفته و گفته چون ان سرش در اومده ان مسمع این کنیش میشه ابی سیار نه ابو سیار. این تو ذهن صاحب وسائل بوده اینجوری نوشته، ولی این درستش اینه که باید بگید ان مسمع ابو سیار، ابو سیار نه ابی سیار. مثل این که اسم امیر المؤمنین سلام الله علیه این طوریه ها، علی ابن ابو طالب نه علی ابن ابی طالب. اینجا نباید بگوید که ابن اضافه شده به اب و اب در حالت جری میشه ابی، این غلطه. اینجا نام مبارک پدر امیر المؤمنین حالا یا عمران است یا ابو طالب نه ابی طالب، در حالت رفع و نصب و جر ابو طالب نه ابی طالب یا ابا طالب. نامه هایی که از پیغمبر اکرم هست که به خط امیر المؤمنینه، در تمام این نامه ها خود حضرت علی اینجوری نوشته کتبه او علی ابن ابو طالب نه علی ابن ابی طالب. تمام مواردش اینجوریه کتبه او علی ابن ابو طالب. از نظر ادبی هم اگه اینو بخواید بس بکنید با یه اینجوری بگوید اینا رو بهشون میگوین قطع از تبعیت به رفع به عنوان احترام. بس ادبش اینه، همون صفحه اول سویتی همینه داره، همون جایی که میگفت کلامون و لفظ و مفید و کسرقی ما، همون جایی این همون صفحه این بس و سویتی اشاره کرده قطع از تبعیت به رفع به عنوان احترام. مثلا بگوید مرر تو به علیین امیر المؤمنین، این طوری درستشه. این چرا صاحب وسائل اشتباه کرده اسم این من نخواهر به هر حال نه اون حالا چیز میشه اون نمیشه اون از همین بابه اون از همین بابه و من آهد علیه الله اون از این بابه، ولی اون نمیشه. بله اول حسن خب حالا اونم اشتباه کرده هر سیاد بهترین شاهدش اینه که حتی یک مورد پیدا نمی کنید امیر المؤمنین خودش اینجوری نوشته باشه کتبه او علی ابن ابی طالب، حتی یه مورد هم نیست.
نجوم تو وقت بلد مرادی من ابن ابی شیخ اللباطل دارد اونجا نبی آمده.
بله بله، اون چه شیخ لباته کلیه یه که از باب چیز نیاورده. بله بله بله، شیخ لباته. بله، قطع از تبعیت به رفع احترامش زیاده، قطع از تبعیت به نسب احترام داره اما کم، قطع از تبعیت به جر هیچ احترام نداره. خیلی خوب. المسمع ابی سیار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. این مسمع ابن عبدالملک این عرض کردم مبصری، به هر حال سند حدیث مشکل نداره، یعنی حدیث رو میشه بگوید مبصری. گفتم حسن ابن عماره توثیق ندارد ولی میشه اثبات به ساعتش کرد. حدیث اینه، قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق علیه السلام عرض کردم اینی کنتو استودعتو رجلن مالن، من پول ما امانت گذاشته بودم پلو کسی، فجحدنیه و حلف لی علیه، اونم بعد انکار کرد گفت تو پولی پیش من نداری، قسمم خورد. ثم جاء بعد ذلک بالسنین بالمال الذی کنت استودعته یا، چند سال بعد ای آقا پشیمان شد پول منو پسا گفت. فقال هذا مالک فخذه و هذه اربعه آلاف درهم ربطتها فی مالک فهی لک مع مالک. بعد از چند سال پول منو آورد، 4000 درهم پول آورد، گفت اینم سود مالت. بچعلنی فی هلن، من را هم حلال کن که این مدت پولتو ندادن. فأخذت المال منه و ابیت ان آخذ الربا، من اصل پولو گرفتم سودشو نگرفتم. و اوقفت المال الذي كنت استودعته، این پول رو هم که گرفتم اوقفت، نه یعنی وقفش کردم، یعنی این پول دست نزدم، پول گرفتم ولی دستش نزدم. و اتیت حتی از تطلع رأیک فما ترا، اومدم ببینم نظر شما ای امام چیست. امام صادق سلام الله علیه طبق روایت فرمود که خذ الرد و اعطه النصف و احله، مالت را بگیر، اون 4000 درهم را هم بگیر، نصفشو به خودش بده، نصفشو شما بردار و حلالش کن. این هذا رجل تائب و الله یحب التوابین، این بنده خودم میخواسته توبه بکنه و خدا هم توبه کنندگان رو دوست دارد. از این حدیث اینجوری استفاده کردند که ببینید مال این آقا امانت بوده پیش او، اگر که با این پول اون بره تجارت بکنه، این تجارت ها میشوند فضولی. امروز که صاحب مال حلالش میخواد بکنه، یعنی داره اجازه میده، اگر که اجازه ناقل باشه فقط باید اصل مالش را بگیره، سود دیگه مال این نیست. اگر اجازه کاشف باشه، حالا که اجازه میکنه عقد از اول درست بوده، تجارت های بعدی هم همه درست هست، سود هم میشه مال این آقا. این استدلال مرحوم شیخ و دیگران بر این، مثلا صاد جواهر هم همینو گفته، شهید اول شهید ثانی، اینا همه به این حدیث استدلال کردن بر این که اجازه کاشفه. پس استدلال که روشنه، یعنی اگر که سود مال این مجیز است، مال این مالکه، معلوم میشه که اجازه کاشف بوده و از اول عقد درست بوده ولذا حالا که اجازه کرد سودم مال این آقا شد. این استدلال آقایون بر این که اجازه رو کاشف می دانند، حالا چه کشف حقیقی یا کشف حکمی، نزولم نیست. این بابا تو ذهن خود این مسمع ابن عبدالملک فضول چرا هستیه؟ همین که مال را گرفت، همین که تا موقعی که مال را گرفته بود امین بود و محسن بود، امانت بود. از لحظه ای که انکار کرد دیگه از امانت خارج شد، شد قصد. همین که شد قصد، از الان به بعد با این پول هر تجارتی بکنه فضولیه. فضوله دیگه. چرا دیگه فضوله دیگه؟ بس فضولی تمام این دوستا فضولی هم دیگه. این استدلال به حدیث، ولیکن شاید ما بگیم این حدیث دلالت بر کشف نمی کنه و اجازه ناقل نکاشف. چند تو احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال اینه که بگوییم اجازه ناقله، الان که مالک اجازه کرد تازه الان مال منتقل می شود به مشتری. معاملات بعدی هم که یعنی اون مشتری به کس دیگه میفروشه، اون به کس دیگه میفروشه، اون معاملات بعدی همه معامله روی ذمه بوده، نه روی معامله روی عین. و معاملات کلی، معاملاتی که به ذمه است، هیچ کدام فضولی نیست. بسیار بعیده که این آقای قاسب پول رو ببره دم مغازه بگه با این پول این چیزا میخرم. این خیلی بعیده. علل قاعده این طوریه که میره دم مغازه یه جنسی رو میخره بعد این پول رو میده. اینجور معامله دیگه فضولی نیست، قصدم نیست، معامله کلیه فزمس. کلی فزمم صحیحه، فقط اداء دین با مال مردم بوده. بنابراین این چون معاملات میشه بگویید همشو صحیح بودند. علت این که امام علیه السلام فرموده ربه را بگیر، نصفش مال شما نصفش مال او، این شاید از باب مصالحه باشه نه از باب ملکیت. یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که اینجوری آشتی کنید، نصف مال شما بردار، نصفشم رو برداره. یعنی این در واقع قضاوت نیست، آشتی دادن، مصالحه ایجاد کردن بین دو نفر. بله بله آره دیگه، اونم همین چوره دیگه. یعنی از باب عدل و انصافه نه از باب حکم شرعی. نه نه، اگر که واقعا این بحث فقهی بخواییم بگوییم اگه کل مال مال اینه برای چی نصفشو به اون بده؟ اینم که امام فرماد بگیر و نصف به او بده، نه یعنی که واقعا بگیر و به او بده، یعنی نصف سود ازش بگیر، نصف 4000 درهم رو بگیر. پس بینه اولا احتمال قوی اینه که بگوییم که تمام این معاملات فزمه بوده و چون فزمه هستن اینا فضولی نیست. درهم با هم فرق داشتن، بله درهم ها با هم فرق داشتن از جهت وزن و از جهت اندازه، اما نه از جهت قیمت. نه 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 نه، درهم ها قیمتشون یکی بود، وزنشون و اندازشون فرق میکرد. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگوییم این اجازه مالک انحلال پیدا میکنه به چندین اجازه. یعنی همین که مالک گفت که من اجازه کردم، این اجازه کردم یعنی عقد اول را اجازه کردم، عقد دوم را اجازه کردم و همینجور تا آخر. یعنی اجازه انحلال پیدا میکنه به تعداد عقدهایی که انجام شده. اگر که همه عقدها را اجازه بکنه، پس تمام عقدها همین الان درست میشه. علت این که سود را هم امام علیه السلام فرموده نصفشو بگیر نصفشو به او بده و حلالش کن، شاید علتش این باشه که این یک قضیه شخصی است، همه خصوصیاتش برای ما نقل نشده. به لبت چه دیگری نخواهد داشت؟ تازه خود اون حلالش کنم اونم شک و شبهه داره در که مثلا دادن و صلح. این حدیث اول که پس این دلیل نشد برای کشف. حدیث دومی که آوردن برای کشف اینه، حدیث یک باب 11 از ابواب میراث الازواج جلد 26 صفحه 219. حدیثش خیلی مفصله، من سندشو میخونم بعد متنشو بعد توضیح میدم. به این دو عبارتش خیلی زیاده. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن خالده یا احمد ابن محمد ابن ایساس، هر کدام من باشه مبسرم. و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان الحسن ابن محبوب. این شد سه تا سند. اینو بهش میگویم که تحویل سند. هر وقت تو سند یه دونه باب بود میشه دو سند، هرگاه دو تا باب بود میشه سه سند. دو تا باب داشت سه سند بود. عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده. ابی عبیده یعنی ابی عبیده حزاد. بنابراین این حدیث صحیح است. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زوجهما بلیان لهما. یه دختری و یه پسری هر دو سن بلوغ نداشتند، کسی اومد این دوتا را به ازدواج هم دیگر در آورد. این دوتا بچه که نابالغ بودند و کسی اینا را به ازدواج در آورد، خب حکم شرعیش که روشنه، اگر که اینا به سن بلوغ رسیدند و خودشون اجازه کردند اون موقع میشن زن و شوهر. اگرم به سن بلوغ رسیدن یک شو گفت راضی نیستن، خب دیگه عقد ازدواج باطل میشه. حالا اگر که یکی از اینها مرد قبل از بلوغ، یکی از این دختر یا پسر مرد، اون یکی که زنده میمونه آیا همسر این حساب میشه یا نه و ارث میبره یا نمیبره. اینی که مرده باید حساب بکنن بگن همسر دارد و ارث همسرش رو جدا بگذارند. وقتی که همسرش به سن بلوغ رسید قسم بخوره که والله من اگر این همسرم زنده بود باش زندگی میکردم، الانم که میگم راضیم به خاطر پول نمیگم، اگه اینجور قسم میبخوره اون موقع ارثشو میبره. چی؟ نه اونطوری نیست. نه اما این چه بس اینه که اگر که این دو نفر را به ازدواج هم در آوردن و فعلا هم یکشون مرده، ازدواج هم پاش در هواست چون فضولی بوده دیگه، بعد یک مرده یه مقدار مال را ارث میگذارن برای اون همسر، چون هنو نمیدونه این واقعا همسری هست یا نیست دیگه. اون به سن بلوغ که برسه شاید هم به خاطر پول باشه، میگه همسری که در کار نیست، فقط هم یه لحظه بگم که حاضر بودم زنش بشم یا شوهرش باشم، پول میگیره بعدم میره با کسی ازدواج میکنه. نه اون اشکال نداره، اما اینجا شبهه مال هست. این نه نه پول برسدید برای بیم نداره. این میخواد بگه که من فقط یک کلمه میگم اگه این زنده بود زنش میشدم، همین یک کلمه رو که بگه اون پول میگیره، اون بابام که مرده زنی کسی که نشد، بعدم میره بیکری شوهر میکنه. جای این اتهام هست و لذا باید قسم میخوره. بله اصلا دوتا ولی اجنبی بله، اگر که ولی شرعی این دوتا بچه رو به ازدواج در آورن این ازدواج میماسه، این قطعی صحیحه، این دیگه اجازه بعدی رو نمیخواد. این راجبه این حدیث، از این حدیث استفاده کردن که معلوم میشه اجازه. بله مرحوم اجازه نداده، اون که مرد، فقط بحثتر اینه که این یکی که منده، چون اون که مرد که هنو به سن بلوغ نرسیده بود، اینی که به سن بلوغ رسید حالا وقت اجازه است یا وقت رده.
مگر اجازه شرط تحملم نشروده.
خب
اجازه
اون که دیگه فعلا سالبه به انتفاع موضوعه. چرا منتفی؟ اگر که فرض کنید که این مرد اون یکی مرد، این که مرد که نه، این که دیگه اجازش منتفی شد، موضوع نداره. اون یکی هست، اگر که او اجازه کرد میشه زن این یا شوهر این، اگه اون اجازه نکرد نیست، اینم دیگه اجازش نمیخواد. نه دوتا اجازه نمیخواد. اگر که دو نفر زنده بودن دوتا اجازه میخواد. نه ای از بابه این که مال ارث میرسه وارثش اجازه بایی بده، ای از بابه این که مال ارث مثلا اونجا ازدواج ارث نمیرسه. خب این چه گفتن که این حدیث هم دلالت میکنه بر این که اجازه کاشف. استدلال هم اینه، وقتی که همسری که زنده است به سن بلوغ برسه و اجازه بکنه، یعنی کشف که از حین موت اون دیگری این وارث بوده است. پس ببینید کشفش این شده، حالا که این آقا اجازه میکنه، عقد اجازه میکنه، معلوم میشه که از زمان مرگ اون بابا این وارث بوده و ارث میبرده. اینم همون میشه کشف. این استدلال، جواب این استدلال اینه که این حدیث اولا مطالب خلاف قاعده خیلی زیاد داره. اولین مطلب خلاف قاعده در این حدیث اینه که این همین جمله اولی که خوندم، زوجهما ولیان لهما، این زوجهما ولیان لهما، این کلمه ولی تو این حدیث رو ما باید بگوییم غیر ولی شرعی، ولی یا باید بگیم غیر پدر و جد، ولیشون رو بگیم یعنی عموشون یا مثلا فرسون خالشون، اینا ولی عرفی نه ولی شرعی. این خودش خلاف ظاهره. اگر ولی شرعی کسی رو به ازدواج در بیاره اجازه نمیخواد، اگر ولی غیر شرعی باشه میشه فضولی و مربوطی به بحث ماست. خون اصلا ولی نیست دیگه، ولی شرعی وقتی رعایت قبط نکنه دیگه ولی نیست. بله ولی اون دیگه اصلا ولی بهش نمیگن. پدری که رعایت نه ولی نیستی، اصلا شرط ولایت شرعی رعایت قبط است. اگر رعایت قبط نکرد اصلا ولایت ندارد. ولی پدری که مصلحت بچه شده مثلا نمیگیره اصلا پدر حساب نمیشه. ناقل باشه که ایشون میفرماد اگر بگوییم ناقل باشه چه مشکلی پیش میاد؟ مشکل اینه که اگر ناقل باشه میگه اون بچه‌ای که 5 سال پیش مرده همون موقع تمام اموالش ارث میرسه به وارثاش، اینم که هنوز همسرش نیست، حالا که اجازه میکنه که همسر فعلا مالی در کار نیست، ارث به افراد دیگه. این یه خلاف قاعده. خلاف قاعده دیگر اینه، امام علیه السلام فرمود ان نکاح جائزون، ان نکاح جائزون، ظاهر ان نکاح جائزون اینه که یعنی ان نکاح نافذون ممزاتون صحیحون، معنیش اینه. در حالی که ما این ان نکاح جائزون رو باید اینطوری معنا کنیم، باید بگیم ان نکاح جائزون یعنی ان نکاح قابلون لئن یصحح، اینجوری باید معنا کنیم. چون اگه بحث فضولی باشه، تو بحث فضولی میگن جایز است یعنی چی؟ یعنی قابلیت تصحیح دارد. یعنی علاف از خلاف قاعده شد دیگه. اگه ما باشیم و کلمه ان نکاح و جایزون باید معنا کنیم نکاح صحیح است، در حالی که اگه بخوایم فضولی معنا کنیم باید بگوییم که ان نکاح و جایزون یعنی که نکاح میتواند متعلق اجازه قرار بگیرد و صحیح بشود. این خلاف قاعده است. همینجور تا آخر این حدیث بخونید، یعنی کلمات اصلا باید جور دیگه معنا کرد و یک روایتی اینجوری نمیتونه این همه مطلب خلاف قاعده رو اثبات بکنه. بنابراین این حدیث گرچه سندش صحیح هست ولی این حدیث قابل استدلال نیست برای اثبات کشف. علتی که قابل استدلال نیست اینه که مطالب خلاف قاعده تو این حدیث بسیار زیاده. حالا یه چند تا روایت دیگه هم هست دیگه، انشاءالله فردا عرض می‌کنم.